بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر تخصصی سوره مائده توسط حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای الهی زاده، یکشنبه 27/1/1391، ستاد تفسیر حوزه علمی خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد و آل سيدنا الطاهرين المعصومين. یک لایه از آیه شریفه رو بهره بردیم امروز و به عنوان آخرین جلسه که در باره آیه شریفه بحث کنیم، لایه دیگه از بحث رو و ظرائف رو از اون بررسی میکنیم، گرچه ممکنه در میان نقل این ظرائف لاجرم تکرارهایی هم پیش بیاد، ولیکن تمام توجهتون رو به ظرائف معطوف بدارید، نه به تکرارهاش. نگید چون حالا که تکراره دیگه گوش نمیدید، چون حتما نکته ایست که من مطلبی رو عرض میکنم. نکته اول در رابطه با خود یا ایها الرسول هست. اون چی که عرض کرده بودن تحبیب را، یعنی ابراز ارادت خدا و پیامبره، ابراز ارادت و محبت اظهار اونه، که در اصطلاح ازش میگن تشریف، یعنی میگیم این خطاب، این ندا، ندا تشریفیست، ندا تکریمی، اونم یه تشریف خاص، تکریم خاص نسبت به پیامبر گرامی اسلام، حتی در مقایسه با انبیاء دیگر، در مقایسه با انبیاء دیگر این نوع ندا تشریف خاص پیغمبر و تکریم خاص. چون ما این دو تشریف و تکریم خاص میگیریم، فما بلغت رسالته را تهدید به معنای عذاب، وعید به معنای عذاب جودر نمیاد. یعنی از صدرش تشریف، تکریم، تحبیب نوزم اللم تفعل بی فما بلغت رسالته، و فما بلغت رسالته بخواد تهدید باشه، وعید باشه، این نیست. خب چی هست؟ رسیدیم عرض میکنم به اون که میخوام طبقه نظم آیه برم شد به اونجا عرض میکنم. نکته دوم این است که الان که بلغ رو فرمود، یعنی بلغ به چه کسی؟ اگر خاطر شریفتون باشه، یکی از اقوالی که میگفت مراد از این بلغ، آیه بعده، آیه بعد این پیغمبر این حرف رو به اهل کتاب بگو، قل یا اهل کتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراة و الانجیل و ما انزل الیکم، هیچی نیستید، بر هیچی نیستید، هیچی دست پیدا نمی کنید مگر اینکه اهل اقامه باشید. که البته این آیه یک تذکاری برای بنده و شما هم هست، میخواد بگه که اگر شما سر قرآن خوندید، تفسیر شرکت کردید، تفسیر گفتید، ترویج کردید، اما اقامه نشد، لستم علی شیء، هدف اقامه قرآن در جامعه است. اگر فرهنگ قرآن، احکام قرآن بر جامعه غالب و حاکم نباشه و جهت جامعه قرآنی نباشه، این بحث ها و گفتارها هم ما رو به جایی نمیرساند. اما اگر اون اقامه تحقق پیدا کند، اینا هم رنگ رو پیدا میکنه، اینا هم برکت پیدا میکنه، به یه جایی میرسه. لستم علا شدیم. پس در اینجا یه قول این بود، هم بگیم اگر میخواست اون باشه، بعد میفرمود یا ایها الرسول بلغ هم، یعنی بلغ این اهل کتاب را. ولی در اینجا بحث بلغ اهل کتاب رو داره، این صورت کلی میگه بلغ. و تازه از روی والله یعصم که من الناس فهمیده میشود که یا ایها الرسول بلغ الناس ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس كي غيب ما تبلغ كوني. از قرینه داخلی فهمیده می شود که مفعول بلغ ناسه. و اون قولی که گفته بود مراد اهل آیه بعدی از اهل سنت گفته بوده که آیه بعدی رو پیغمبر بینا بگو، با قرائن داخلی جو در نمیاد. و هرگاه بین قرائن داخلی و قرائن خارجی تضاهم پیش بیاد، تقابل پیش بیاد، قرینه داخلی مقدم است. یعنی قرینه داخلی بر شاهد بیرونی، بر قرینه خارجی مقدم است. این هم نکته دوم. نکته سوم این است که این موضوعی که خدا به پیامبر می‌فرماید پیغمبر این رو تبلیغ کن، این معلوم میشه بسیار اهمیت داره. این اهمیت زیاد از کجا فهمیده میشه؟ از دو نکته. یکی این که تنها جایی که کلمه بلغ آمده همینجاست. خب این همه بحث تو قرآن چرا تصریح نشه بلغ؟ این یه بحث خاصی بلغ. این بلغ برای یه مورد خاص به کار رفته است. خود تصریح به بلغ در یه مورد خاص حکایت از اهمیت اون موردی است که میخواد پیغمبر تبلیغ بکند. یه مسئله مهم، بسیار مهمی باید باشه. یک دلیل که تصریح صریح به تبلیغ و دستور صریح به تبلیغ که بلغ باشه. جای دیگه اینجوری نیست که بلغ داشته باشه، همینجا فقط بلغ. نکته دوم این ما انزل الیک من ربه، ما مای موصول است، ما موصول هم ابهام داره. ابهام هم تو سیاق عظمت رو میفهم. یعنی گاهی اوقات بعد ما با توجه به فضا و سیاقی که چیده شده است، بلغ ما اون داره الیک من ربه، این ما مای تفخیم تعظیم اون مأمور به هست. یعنی مسئله بسیار مهمیه. چون به این دو تا نکته توجه نکردن بعضی از علما و مفسران، چون توجه نکردن از اهل سنت عرض میکنم، اونا رفتن به این است که یه بحث عادی، بحث عمومی، ما یه بحث عمومی بسید رو بلیغ، چرا ما انزل الیکه با این بیان ها یا ایها الرسول و به این شکل و با این قرائن بعدی که اگر انجام ندی اصلا رسالت هم انجام نشده، زحمت های پیشینی تمیز از من میشه، امر بسیار مهمی است. نکته چهارم، در این آیه شریفه یه وعده است و یه وعید، یه وعده یه وعید. وعده چیه؟ وعده اعلام حمایت خدا از رسولش، از رسولش. والله یعصمک من الناس، این اعلام حمایت به تحت ضمانت ما بینه محفوظ. والله یعصم بوده، خاطر جمع ما شما تو رفت بکن، والله یعصم بوده. اما اون وعیده چیه؟ وعیده بیان تلازم، بیان تلازم ترک تبلیغ و عدم ابلاغ رسالت. اگر تو این تبلیغ رو ترک بکنیم ملا لازمش این میشه ها. حالا این که بگیم لازمش این میشه، میخواد تحبیلش بکنیم، فقط این وعید به تلازم هست. یک ملازمه ای وجود دارد بین ان لم تفعل فما بلغت رسالتت. مگر بین شرط و جزا تلازم وجود نداره؟ لازم و ملزوم هم دیگه اصلا شرط و جزا. اینجا فقط بیان تلازم است. بعضی ها به جای اینکه مسئله بیان تلازم رو دوست تأکید کنن، بحث رو در اون تهدید، یعنی خدا پیغمبر رو به این آیه تهدیدش میکنه. این نه، تهدید نیست، بیان تلازم بین شرط و جزاست. این توجه داشته باش، مسئله اهمیت دارد که اگر این لم تفعل تمام بلغت رسالت. نکته بعدی این که در بعضی از روایات بعد از یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک این عبارت آمده، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علیین، یعنی اون چی که نازل شده از درباره علی اونو تبلیغ کن. بعد از روایات نقل برخوردمون با این گونه روایات چی گونه باشه؟ دو برخورد شده. برخورد اول این که بله این فی علیه وحی بوده و بعد تحریف شده است. خب این تحلیل بی جاییه که بگیم مخوان میخوان یه مطلب رو دوست کنیم یه مطلب دیگه ای رو باز مشکل دیگه ایجاد میکنیم. مشکل تحریف قرآن، تحریف قرآن هم اشکال برش پیش بیاد باز بنیان منبع شناخت دینمون و وهم از دستمون میره اگه اون تحریف پیدا بود. این فی علیین گفته بوده حذف شده. برای اینکه این جواب باشه که فی علیین بوده و حذف شده دو تا بحث میشه. یکی اینکه اگر خود همون روایتی که داره فی علیین رو مدرح میکنه نگاه بکنیم میبینیم که یه زیل دیگه هم داره و اون زیلش این است که و ان لم تفعل فعل عذبت که عذابا علیما، اینجوری گفته و ان لم تفعل. هیچ کس که نگفته عذبت که عذابا علیما جز قرآنه و حضر شده. میگه چطور میشه اون فی علیین اولی رو تنگی جز قرآن بوده حذف شده؟ این از ضبط که عذابا علیما که زیل همین روایته هست، این خودش قرینه ای بر این است که فی علیین معنای تفسیری است. یعنی ما انزل الیک من ربک، پرانتز باز، فی علیین باز پرانتز بسته، فعل لم تفعل فما بلغت رسالته. این فی علیین معنای تفسیری است نه واژه قرآنی. اینجوری خب پس چرا حالا تو روایت آمده فی علیین؟ این بخش دوم پاسخ و آن این است که این از باب تطبیق است. این فی علیین تطبیق ده ما انزل الیک من ربک که در باره علی علیه السلام است داره مصداق رو بیان میکنه، داره تطبیق میده. اینجا از باب تطبیق بر مورد هست، تطبیق یه مفهوم کلی که ما انزل الیک من ربک بر یه مورد خاص که مورد علی علیه السلام باشه و این از باب تطبیق است نه از باب تنزیل. اگر از باب تنزیل باشه باعث میشه که مثلا تحریفی صورت گرفته باشه، نازل اینجوری نازل شده حالا هم که نیست. هنوز یه جواب سومی هم هست و اون این است که امیر مؤمنان علی علیه السلام به همین آیه استشهاد کردن بدون اینکه کلمه فی علیین اونجا مطرح بشه و بعد حتی اگر مسلمان هم اجازه میدادن که کلمه‌ای به قرآن اضافه بشه و یا کم بشه مواردی بوده که میخواسته بشه نگذاشتن. از طرف دیگه امام صادق علیه السلام ازشون سوال میشه که چرا نام علی علیه السلام تو قرآن نیامده؟ ایشون جواب میفرماین که به همون دلیلی که تعداد رکعات نماز تو نماز تو چیز نیامده تو قرآن نیامده. شما اصل مسئله ولایت قرآن آمده، بیان مصداق مال پیغمبر. اصل نماز در قرآن آمده است، بیان رکعاتش و جزئیاتش مال پیغمبره. شما جایگاه پیغمبر رو انتخاب کنید، اونم وحیه. مگر ما تعداد رکعات رو جعل شخصی پیغمبر رو نسال سلیقه ایشون میدونیم یا وحی الهی میدونیم؟ از جانب خداست، تشریع الهی، بیان پیغمبر. یعنی تفاوت این دوتا نحوه بیان هست. پس همونطور امام صادق علیه السلام فرمودن همونطور که تعداد رکعات در قرآن در نماز می آمده و همون بل اتفاق رکعات نماز رو رعایت می کنیم و الهی می دونیم بیان. امام نفرمودن بوده ولی حذف شده.
شما قبلی مخاطب هست در مخاطب
عذبتو که ارا من علیم اون منظور به این لم تفعل فما بلغت رسالته هست. بعد تو اون روایته بعد از به این لم تفعل فما بلغت رسالته اینجوری اومده، یعنی عذبتو که ارا من علیم. یعنی اگه پیغمبر نگی، یعنی نه تنها رسالتتو نرسوندی، بماند که عذاب علیم هم گرفتار خواهید. این حالا اون بیان اون روایته، نمیخوام بگم آیه شریف دست به بیان اینه، میخوام بگم خب چطور میشه شما همون روایت که ذیلش این داره شما به ذیلش رو جزء قرآن نمیدونید؟ صبرش که علی هم باشه و فقط جزء وحی قرآنی دونستی؟ خب کل روایت پس محل از روی خود روایت که نگاه بکنیم این اصلا یه اضافات غیر قرآنی داره، از روی این اضافات غیر قرآنی میفهمیم که فی علی هم وحی قرآنی نیست. یعنی شاید اون عذاب که بخاطر این بود که اون زیلش هم اضافه داره، فی علیین هم اضافه است. دو تا اضافه یا هر دو باید بگیم وحی قرآنیه یا هر دو نگیم، یکیشو بگیم یکیشو نگیم که نمیشه. خب اون روایت نمیشه من خاطرم نمونده دیگه، بخشه مراجعه می فرمایید دیگه خود نکید. اما در نقطه ششم میشه دیگه، در نقطه ششم که عرض میکنم این است که تفسیر النار اهل سنته، ایشون پذیرفته است که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، مربوط به روز قدیر خون هست و مربوط به علی علیه السلام هست. ایشون خود مطلب رو توی تفسیرش هم آورده، تا اینجا خوشحالی داره، اما تفسیری که کرده نه، یه توضیح داده که اون گفته مراد از این که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک مسئله ولایت علی است و مراد از ولایت محبت است، نصرت است، یعنی علی را دوست داشته باشی، به علی کمک کنید. یعنی ولایت را به معنای سرپرستی نگرفتیم. اونی که مهمه این است که ما وقتی میگه من کنت مولا فهازا علی مولا، هر که من سرپرستشم علی سرپرستشه، نه هر که من دوستشم علی هم دوستشه. اگه خاطر شیفتون باشه سر کلاس چندین مورد بحث کردیم که اصلا ولی را سرپرست من میکن، ولی خب رائد شده مولا یعنی دوست، هر که من مولای اوه مولا سرپرست، هر که من ولی او هستم علی هم ولی اوست، ولی هم سرپرست اون. فلذا ایشون تو اینجاش اومده ولی در معنای ولایت، ولایت محبت و ولایت نصرت رو گرفته. ولایت محبت و نصرت رو بعضی ها در المؤمنون، بعضی هم اولیاء و بعض قبول کرده، گفتن اون اونجاست و جوابی که دادن به المنار این بوده که جناب صاحب المنار شما که میگید که مراد از ولایت، ولایت محبت و نصرته، اون مربوط به آیه المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعضه ما یاران هم دیگه هستن، دوست هم دیگه هستن اینجوری، اما در اینجا ولی به معنای سرپرستی هست. بعد شاهد هم آوردن به سه تا آیه، یکی اینکه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیه سوره مبارکه یه احزابه همون هم آیه ششش باشه، شش سوره مبارکه هست که پیغمبر اولاد، این هر پیغمبر پیامبر ما هم از همون آیه در خطبه قدیم استفاده کرده و گفتن الستو، آیا من اولا بکن من انفسکم، آیا من از شما به شما اولا هستن، همه گفتن بلا درسته، خب از بعد که من ولیش هستم علی هم ولی. پس مراد از ولی به قرینه آیه النبی اولا، النبیون اولا بالمؤمنین من انفسهم، به قرینه اون مراد از ولایت، ولایت سرپرستی است، و همچنین به قرینه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا ولایت طولی است. طولی یعنی چی؟ یعنی از خدا آغاز می شود به رسول الله، به امیر المؤمنین، به همه مردم. اما این ولایتی که ایشون تو بحث آورده ولایت متقابل ارضی هست، یعنی این مؤمن بر این مؤمن ولایت دارد، این مؤمن هم بر این مؤمن ولایت دارد، مثل ولایت متقابل. این نه ولایت یک طرفه از بالا به پایین. حالا یه بار دیگه به سراغه، پس ایشون گفته که بحث ولایت علی علیه السلام هست، ولی ولایت به معنای محبت و نصرت، و ما در جواب عرض میکنیم که نه، ولایت به معنای سرپرستی است، به قرینه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، به قرینه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، کنم ولایت تولیز مربوط به این بحث. نکته هفتم استدلال عقلی است. اگر ما حدیث ثقلین که مال پیامبر گرامی اسلام که قرآن و اطرت به رزان همه، قرآن و اطرت همتای همه بدونیم، از سه ویژگی از قرآن استفاده میکنیم که باید مسئله امامت هم همین سه ویژگی رو داشته باشه. آیا قرآن الهی، مصدر قرآن الهی است یا غیر الهی؟ خب همه به اتفاق میگیم کلام الله است، مصدرش از الله است، نه غیر خدا. یعنی شروع قرآن از فرشته نیست، فرشته واسطه است، قرآن صدورش از جانب اراده، از اراده پروردگار نشأت میگیره. این نسبت پس اعتراض هم که همتای قرآن است، مصدرش نسل الهی است. حتی پیامبر اکرم هم که ابلاغ میکنن واسطه ابلاغ هستن، واسطه تبلیغ هستن. پیغمبر علی علیه السلام را خلیفه نکردن، یعنی مصدر پیغمبر نیستن، پیغمبر واسطه ابلاغ حکم خدا هستن. امامت مثل رسالت میمونه، جعل الهی میخواد. یکی از محل اختلافی که ما با اهل سنت داریم تو مسئله خلافت اینه که ما خلافت را الهی میدونیم، اونا خلافت را مردمی میدونن. دموکراسی، اونا دموکراسی میدونن، آرا عمومی اولی را خلیفه کرده است. ما میگیم اگر مسئله خلافت رسول خدا و امامت امری دموکراسیه که مردم رأی بدن، مردم کسی رو خلیفش کنن یا خدا باید خلیفه بکنه. اینی جائلون فی الارض خلیفه، اینی جائلو کل الناس اماما، خدا میگه من. یعنی مصدر منبع الله. این یه نکته از متشابه قرآن اتنه. مطلب دوم این که البته من دیگه چون حرف آخر رو زدم، اون دوتا مطلب اولی که گفتم همه در زیده همین بحث هست. من حرف اما اول حرف آخر رو زدم، مگر نه باید میخواستم بگم که امر امامت آسمانیست نه زمینی، انتصابیست نه انتخابی، الهیست نه مردمی. ولی یه راست رفتم اما حرف آخر رو گفتم که اون دوتا دیگه هم زمینش هست. پس اینجوری بود، آسمانی است نه زمینی، خب حالا که آسمانی است، انتصابی است نه انتخابی، الهی است نه مردمی. نه اونها هم در هر دوتاش هست، یعنی اون نیست که فقط سنتی باشه، اونها هم اطلتی هم دارن، سنتی هم دارن، ما هم اطلت داریم، سنت هم داریم و قابل جمع هم هست. البته این برای خودمون مفیده، لزومی نداره که حتما هر استدلالی میکنیم برای اقناع اونا باشه، برای خودمون که ارزش داره. بفرمایید. منظور انتصاب هم یعنی همون جعل دیگه. بله
انتصاب شمعه
انتصاب یعنی شده دو نفر. جعل الهی مز مقصود ما همون جعل الهی چون اینی جعلون اینی جعلون اصطلاح قرآنی چون همون جعل الهی شکل. از طرف دیگه کچی رو سنت رسول الله قائم نیست؟ خب حواله ما قدر مشترکی داریم هم در قدر سنت رسول الله که با هم مشترک ما از خدا میخوام یکی از نکتایی که همینجا مدرح بشه همینه که آگاه ترین فرد به وحی کل پیغمبره، آگاه ترین فرد بعد از پیغمبر اهل بیت پیغمبره. این یه مسئله علمیه، این یه مسئله یه چیزی نیست. در این که حضرت علی علیه السلام اعظم است که حرفی توش نیست، افضل است حرفی توش نیست، اونا که همه بل اتفاقه. خب اینها که آگاه تر به وحی هستن اهل بیت از راز ما فی البیت، خب اینها گفتن که مراد از یحیی رسول بلغ ما انزل الیک مسئله ولایته. چرا ما دنبال این برمون میگردیم اگر مشکلی نداریم؟ خب این طریق فهم رو نگاه بکنیم که اهل البیت از راب ما فی البیت. حتی امام حسین علیه السلام که حتی همین الاتفاق قبول دونن تا امام حسین، از اونجا که امام حسین صحابه میدونن، امام حسن صحابه میدونن، نه بلوان امام، نه بلوان این که سخنشون محترمه و معتبره، بلوان امام نه، بلوان این که سخنشون معتبره، همونطور که احادیث دیگه هم دارم. نه امام حسن هست، ولی امام حسین جمعه امام حسن قبول هست، ولی به امام حسین که میرسه مسئله خلافت تماشون هم پشتوانشون یه حدیثی است که ناما امام هستش، امام حسن هم هست. اصلا در رابطه با امام حسین بله، در رابطه با امام حسین و این اهل بیت اون بله، به عنوان خلیفه نه، ولی به عنوان یعنی امام حسین رو یکی که یک مسائلی که نسبت به امام حسین مطرح هست اینو خدمت شما عرض میکنم که اهل سنت نسبت به یزید دیگه تقریبا قریب اتفاق مشکل داره، یعنی یزید قبول ندارن. حالا مثلا معاویه یه فرق بین معاویه و یزید هست، یعنی در زمانی که بعد از معاویه اهل سنت آماده چیز افضل و اوره و از هر کس به امام حسین علیه السلام میدونه، نه اون رو به نسبت به یزید کسی ابراز ارادتی نمی کنه و ابراز انزجار می کنه از این، نه رفتارش، نه گفتار کردارش، نه بعد الاغه به اون جریانی کربلا منظور بنده. یعنی فکر نکنید حمایتی که اهل سنت از معاویه می کنن همون حمایت رو هم از یزید می کنه. نه خب اینا خیلی برگستت هم چهارتا در منظور همون چهارتا خلیفه نه خب آنها در ادامه بحث نکته بعدی که میشه نکته نها شالا بتونه این دسته تا نکته دیگه بوده اونا رو هم عرض بکنم. یکی این که برادران تطبیق قرآن غیر از تفسیر قرآنه، تفسیر قرآن مفهومی، تطبیق قرآن مصداقی، بدل تطبیق قرآن باز شاخص بدلش مندی باید داشته باشیم. الان مثلا در اینجا چند تا کلمه هست که احتیاج به تطبیق داره، یکی مثلا وقتی میگیم رسول که نه چون خواسته تطبیق نمیخواد رسول، بعد ما انزل الیک کافشم چون به رسول برمیگرده یا اصلا که رسول میگه دیگه نوبت به تطبیق در لای اول نیست. اما کلمه ناس که مراد از ناس چیست، مصداق این ناس چیست، مراد از ان الله لا یهدی القوم الکافرین باز مصداقش چیست، قوم کافرین چه کسانی هستن، ناس چه کسانی هستن. اگر ما بگیم چه کسانی در خارج هستن میشه تطبیق بر مصداق. و در بعضی از تفاسیر یه جوری بحث رو پیش بردن که مراد از ناس و مراد از قوم کافرین یک گروه هست، یعنی والله یعصمک من القوم الکافرین، اینجوری
در مصداقش،
یعنی الناس همون قوم کافر هستن. ان الله لا یهدی القوم که نه، ان الله لا یهدی الناس. میگیم آها،
اینجا شما در علم، در فن تطبیق دقت نفرمودید، اینها دو مفهومه. کلمه الناس سعه بیشتری داره از قوم کافرین. قوم کافرین اخصه، ناس عامه، در مصداقاش هم فرق میکنه،
تو مصداقش هم فرق میکنه. اون چه که بنده میخوام عرض بکنم، مراد از ناس عامه مردم، مراد از قوم کافرین فتنگرا. این فتنگرا این عامه مردم رو تحریکشون میکنه، شبه اسکنی میکنن اینها شب. بعد مردم در فضای شبهه و فتنه در مقابل پیغمبر نیستن، محرکش اونها. پس اون قوم کافرین مضلن، فتنگرن. اون قوم کافر چه کسانی هستن؟ مثلث شوم. یک، جریان یهود. دو، جریان نفاق. سه، اشراف ثروتمندان. اینا از کجا به دست آوردن؟ از اولین آیه ای که این بحث ازش شروع شد، یا ایها الذین آمنوا لا تخشوا، یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یصارعون فی الکفر من الذین آمنوا، آیه 40. از اونجا به دست آوردن که این مثلث اینجا، پس قوم کافر میشن اون مثلثشون ناس عامه مردم. مطلب آخر این که این که پیغمبر میترسیدن از چی میترسیدن؟ این که پیغمبر ترسیدن از چی ترسیدن؟ آیا جسمی؟ خطر جسمی؟ نه، لیلت رو چیزا جنگ ها رو میگن، در جنگ ها مردم پیغمبر پناه میبردن، به پناه پناه پیغمبر میبردن، از عظمت رویی که اون بزرگوار داشت. نه اقتصادی بوده، نه سیاسی بوده، نه نظامی بوده، نه اجتماعی بوده، اعتقادی. پس خوف پیغمبر خوف اعتقادی بوده که یه وقت این منافق ها شایعه درست بکنن، بگن ایشون که داماد خودش را به جای خودش نشانده است، اصلا از محبت نه وحی بوده و نه رسالتی، نه همه فیلم بوده، فیلم بوده برای که خودشون به هدف خودشون برسن. خوف پیغمبر. بعد ممکنه شما بگید که آیا این خوف اصلا درست هست یا نه؟ نباید ممکنه به ذهن ما برسه، نباید پیغمبر همچین خوفی میداشتن. جواب این است که همچین خوفی گاهی اوقات خود خدا هم دارد. کلمه خوف نه، همچین رعایتی خود خدا هم داره. کجا؟ آیه 33-35 سوره مبارکه زخرف. خدا میفرماید لولا ان یکون الناس امت واحده، اگر خوف این نبود که همه مردم کافر شوند، ما به کافرها اینقدر امکانات میدادیم که ستون خونه هاشون و سقف خانه هاشون از طلا و نقره میکرد. ولی از خوف چی؟ از خوف انحراف مردم. وقتی خود خدا از خوف انحراف عمومی مثلا مردم، پس میبینیم پیامبر گرامی اسلام اگر تعللی تأخیری در تبلیغ ولایت امیرالمومنین دارن، کارشون حکیمانه بوده، الا اینکه با ضمانت پروردگار اولویت بر این شده است که بگو ما تعمیم میکنیم، ما حفظت میکنیم. این مثلا صلوات بر محمد آقا محمد اللهم صل علی محمد. بله 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 یا حفظو که بعد کلمه اسمت بکنه شکر.